دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع سوء قصدهای شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. یک بازرس آمریکایی گفت فساد مالی مانع اجرای طرح‌های عمرانی در افغانستان است. و حکومت اسلامی میگوید دو شهروند چین و نروژ را کشته است. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. مانوئل والز روز پنجشنبه هنگام ارائه طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه طی صحبت‌هایی در مجلس این کشور گفت هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت و خطر وقوع حملاتی به وسیله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی نیز وجود دارد. همچنین رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز پنجشنبه حملات پاریس را نشانگر افزایش بسیار جدی خطر تروریسم در اروپا دانست و گفت باید منتظر حملات دیگری بود. در پی حملات تروریستی جمعه گذشته در پاریس که بنابر گزارش ها 129 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت، تحقیقات و جستجوی گسترده‌ای در شهرهای عمده فرانسه به دنبال هسته های احتمالی تروریستی آغاز شده است. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی فرانسه حملات تازه‌ای را در یکی از محله‌های پاریس به اجرا گذاشتند و شماری را کشته و بازداشت کردند. در همین حال با افزایش خطر حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای اروپایی حالت آماده باش امنیتی اضطراری برقرار شده. کیان معنوی نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات پس از حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس.
به گفته برنار کزنوف وزیر کشور فرانسه، در جریان عملیات پلیس، ارتش و ژاندارمری فرانسه در محله سندونه پاریس صبح چهارشنبه دست کم دو مظنون مرتبط با حملات تروریستی جمعه گذشته از جمله یک زن که با انفجار جلیقه انتحاری به زندگی خود پایان داد کشته شدند. به گزارش رویترز این حملات از حوالی ساعت 4 بامداد چهارشنبه آغاز شد و تا 8 صبح ادامه یافت. پس از پایان عملیات، فرانسوا مولان، دادستانی فرانسه، در یک کنفرانس خبری از دستگیری 8 نفر، 7 مرد و 1 زن در عملیات مذکور خبر داد، اما گفت که هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. به گفته دادستانی در حمله بامداد چهارشنبه یک هسته تروریستی جدید که قرار بوده است در روزهای آینده عملیات تروریستی دیگری را در پاریس به اجرا بگذارد شناسایی و خونسا شده است. وی با این همه گفت عبدالحمید اباعود، فرد مظنون دارای شهروندی بلژیک، به عنوان مغز متفکر عملیات تروریستی اخیر و فرد کلیدی دیگر صالح عبدالسلام، شهروند فرانسوی ساکن بلژیک، در میان بازداشت شدگان نیستند. دادستان همچنین خبر داد که 5 تن از 7 مهاجم کشته شده در حملات جمعه پاریس شناسایی شدند ولی هویت دو نفر دیگر هنوز مشخص نیست. حملات جمعه گذشته در چند محل مختلف در پاریس 129 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. آنسوتر در شهر مارسی در جنوب فرانسه روز چهارشنبه یک معلم مرد یک مدرسه یهودی از سوی 3 فرد که گفته شد هواداران داعش هستند مورد حمله چاقو قرار گرفته زخمی شد. به گزارش رویترز از قول دادستانی مارسی یکی از افراد ضارب پیراهنی با علامت گروه داعش به تن داشته است. روز چهارشنبه همچنین سوئد اعلام کرد که در پی خطر افزایش حملات تروریستی احتمالی حالت آماده باش امنیتی درجه 4 از حداکثر درجه 5 در این کشور برقرار شده است. اندرس تورنبری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سوئد ساپو روز چهارشنبه همچنین خبر داد که حکم بازداشت غیابی برای یک نفر که از او نامی نبرد در پی اطلاعات به گفته او موثق صادر شده است. به گفته رئیس پلیس امنیتی سوئد اطلاعاتی که سازمان تحت نظارت او به دست آورده حاکی از آن است که فرد مظنون قصد انجام حملات تروریستی در سوئد را پس از حملات پاریس داشته. وی با این همه گفت تحقیقات پیرامون صحت و سقم گزارش‌های رسیده در جریان است. در همین حال به گزارش رویترز نیروهای امنیتی دانمارک و نروژ نیز در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. اما نیروی هوایی فرانسه روز چهارشنبه به حملات خود به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه و عراق ادامه داد. این در حالی است که ناو هواپیما برای شارل دوگل نیست برای ادامه عملیات هواپیماهای فرانسوی علیه داعش به منطقه اعزام شد. از سوی دیگر روسیه نیز روز چهارشنبه خبر داد که حملات جدیدی به مواضع داعش از جمله تأسیسات نفتی تحت تصرف این گروه انجام داده است. بنابر گزارش‌ها هرچند پاریس و مسکو حملات هوایی خود را به مواضع حکومت اسلامی داعش در روزهای گذشته بدون هماهنگ سازی کامل پیش بردند، اما به گزارش رویترز فرانسوا اولاند و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری فرانسه و روسیه قرار است روز 26 ماه نوامبر هفته آینده در مسکو دیدار و در مورد همکاری‌های نظامی احتمالی بین دو کشور علیه داعش رایزنی کنند. فرانسوا اولاند همچنین قرار است دو روز قبل از این دیدار در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند.
گزارش رو شنیدید از کیان معنوی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو ادامه میدیم. یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. جان سوبکو، بازرس نهادی که مسئول نظارت بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان است، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه رودایلند گفت فساد مالی تک تک طرح‌های عمرانی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کند. این بازرس آمریکایی گفت به طور مثال برای ساختن یک ایستگاه گاز در شمال افغانستان 43 میلیون دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت شده است، در حالی که هزینه واقعی تأسیس این ایستگاه از 500 هزار دلار تجاوز نمی‌کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی میگوید یک شهروند چینی و یک شهروند نروژی را مجازات کرده است. این گروه پیش از این نام شهروند چینی گروگان گرفته شده را فان جینگ هوی اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است پکن از گزارش اعدام شهروند چینی شدیداً حیرت زده شده و مسببان را به دست عدالت خواهد سپرد. نخست وزیر نروژ نیز تایید کرده که شهروند گروگان گرفته شده آن کشور به احتمال زیاد جان خود را از دست داده است. گزارش‌ها در مورد کشته شدن این دو شهروند با انتشار تصاویر جسد دو مرد در نشریه انگلیسی زبان حکومت خودخوانده اسلامی منتشر شده است. گروه حکومت اسلامی پیشتر نیز شماری از شهروندان کشورهای مختلف از ایالات متحده تا ژاپن را گردن زده یا به قتل رسانده بود. این گروه صدها نفر از شهروندان عراق و سوریه را نیز در جریان اعدام‌های دست جمعی به قتل رسانده است. حملات هوایی فرانسه و روسیه در رقه، پایتخت گروه خلافت اسلامی یا داعش، دست کم 33 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی بمباران نیروهای این گروه، سران داعش و هزاران تن از اعضای خارجی داعش در حال انتقال اعضای خانواده خود از رقه به موسل هستند. شهر موسل دومین شهر بزرگ عراق است که از مدت‌ها پیش به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمده. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ارتش کشورش دستور داد تا با فرانسه به عنوان یک همپیمان همکاری کنند. تشدید بمباران‌های دو کشور علیه مواضع خلافت اسلامی پس از آن رخ می‌دهد که در روزهای اخیر یک هواپیمای مسافربری روسیه بر اثر انفجار بمب سقوط کرد و فرانسه نیز با 6 حمله همزمان در پایتخت خود مواجه شد. مسئولیت این حوادث را گروه موسوم به خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. فرانسوا مولان، دادستان پاریس، می‌گوید در عملیات صبح چهارشنبه در پاریس یک گروه جدید از افرادی که او تروریست نامید مورد حمله قرار گرفتند. آقای مولان گفته است که با توجه به سلاح‌ها و تجهیزات کشف شده احتمال می‌رود که این گروه خود را برای حمله جدیدی آماده می‌کردند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله همه کشور است.
تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که تصویب کردن این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن.
یاد روزی که در
محیط زیست هم یکی از قربانیان اصلی جنگ هست. محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به گزارش رسانه های بین المللی، گروه موسوم به خلافت اسلامی که قبلا خودش را دولت اسلامی عراق و شام یا داعش معرفی میکرد، به نام خود سکه زده و نظام پولی بین المللی را به چالش کشیده. میرعلی حسینی در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او درباره اهمیت و ویژگی های پول داعش پرسیده.
سکه زدن از آغاز پیدایش حکومت در جوامع انسانی یکی از نشانه های قدرت بوده و دولت اسلامی عراق و شام هم که ادعای حکومت دارد و سرزمینی نسبتاً وسیع رو با جمعیتی حدود 6 تا 7 میلیون نفر در دو سوی مرز بین المللی سوریه و عراق کنترل میکنه، پول خاص خودش رو به جای لیر سوری و دینار عراقی به جریان انداخته. نظام پولی داعش با تقلید از دوره بنی امیه دو سکه طلا زده، اولی یک دیناری معادل 4.25 گرم طلا، تقریبا 164 دلار و دومی 5 دیناری معادل حدود 820 دلار. بعد نوبت میرسه به 3 سکه نقره 1، 5 و 10 درمی و بعد از اون هم سکه های مسی. روی سکه ها هم سمبول های مختلف نقش بسته، از جمله یک مناره، مسجد الاقصا و یا نقشه جهان. داعش مدعی هست که با این پول های فلزی میخواد یک نظام پولی اسلامی در سطح جهانی به وجود بیاره و به سلطه دلار و نظام پولی استکباری آنطوری که این سازمان میگه خاتمه بده.
آقای خاوند، معمولا پول در محدوده یک دولت بر منابع اقتصادی آن دولت تکیه داره. داعش منابع اقتصادی خودش رو چگونه تامین میکنه؟
داعش ثروتمندترین گروه مافیایی و تروریستی تاریخ است و حجم درآمد سالانش اونطوری که خودش ادعا میکنه حدود 2 میلیارد دلار هست و از قرار معلوم این رقم چندان هم دور از حقیقت نیست. حدود 1/3 درآمد داعش از محل نفت تأمین میشه، از 8 میدان سوختی در عراق و سوریه که به چنگ این سازمان افتاده. 1/3 دیگر از منابع مالی داعش هم از طریق مالیات به دست میاد، گویا 15 تا 20% درآمدهاش هم مدیون کشاورزی است در اراضی حاصلخیز سواحل دجله و فرات که به چنگ این سازمان افتاده و محصولات این اراضی به خصوص گندم و جو در بازار سیاه فروخته میشه. داعش منابع مهم دیگری هم داره، از جمله فروش اشیاء عتیقه و بقایای آثار باستانی، گروگانگیری، فروش اندامهایی که برداشت میشه از بدن زندانی ها و اعدام شده ها و همینطور فروش زنها و کودکان اسرای جنگی.
آیا کشورهای عرب خلیج فارس هم آنگونه که شایع هست به داعش کمک مالی میکنند؟
پیش از اینکه داعش به یک سازمان نظامی و سیاسی و مالی قدرتمند در سطح امروزی بدل بشه، ثروتمندهای سعودی و قطری به احتمال زیاد مهمترین منبع تأمین کننده خزانه این سازمان بودند. ولی در حال حاضر گویا سهم سعودی ها و قطری ها در تأمین منابع داعش کمتر شده و بر اساس اطلاعات مختلف به زیر 5% رسیده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که شنیدید در خصوص نظام پولی بین المللی و سکه هایی که دولت خلافت، گروه خلافت اسلامی ضرب کرده.
توی برنامه چارکنج این هفته از مردی چینی که روزانه حدود 2 کیلو فلفل میخوره و نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند همزمان با نمایش فیلم در سینماها براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.